جامعه رو بترساند از برخی رفتارهای ناقل بیماری کرونا و هشدار بدهد به اونها که یک سری رفتارهایی که احتمال دارد از این رفتارها بیماری کرونا انتقال پیدا کند رو این رفتارها رو در سیر روابط خودشون با دیگران کنار بگذارن و انجام ندن. پس جنبندی عرایز بنده در این قسمت این که اگر دولت ها الان متصدی بحث تحذیر شدن، اگر دولت ها الان میان هشدار میدن، اگر دولت ها کار تحذیر رو انجام میدن، این در راستای وظیفه است که دولت ها نسبت به پیشگیری از انتشار و شیوع بیماری کرونا دارند. همونطور هم که عرض کردیم نقش دولت در اینجا اعتباری ندارد، مهم خود عملیات تحذیر هست که حالا در این رابطه فکر میکنم دوست بزرگوارمون آقای دکتر هوشمند توضیحات دقیق تری رو برای شنوندگان عزیز ارائه خواهند
کرد. خیلی ممنونم. این که میفرمایید فاعل هشدار مهم نیست چه کسی باشه بلکه فعل هشدار مهمه، این نتیجهش تو بحث ما چی میتونه باشه؟
نتیجهش همینه که ما در قاعده تحذیر دنبال از بین بردن مسئولیت مدنی هستیم. حالا فرقی برامون نمی کنه که این از بین بردن مسئولیت مدنی در نتیجه تحذیری است که خود اون شخص زیان رساننده داره وارد میکند یا نتیجه تحذیری است که دولت داره وارد میکنه.
بله، خیلی متشکر که اگر تحذیر توسط هر کدوم از اینها انجام بشه این میتونه رافع مسئولیت مدنی باشه.
بله.
بسیار خوب که حالا شنوندگان عزیز ما از این صحبت‌های حضرت عالی دقیقاً به نتیجه مشخصی برسن. البته حضرت عالی هم در صحبتاتون میفرمایید، تأکید میکنیم چون اینجا نقطه مهم بحث هست که تکرار بشه برای شنوندگانمون. خب جناب آقای دکتر حسین هوشمند عزیز بفرمایید.
من در ادامه صحبت دوست بزرگوار آقای دکتر احسانی فر همین مسئله رو من از یک جهت دیگه با توجه به اون صحبتی که جلسه گذشته در خصوص مدرک این قاعده داشتیم من بهش اشاره میکنم. اونم اینه که ما اگر فقط مدرک این قاعده رو اون روایت شریف امیرالمؤمنین بدونیم که قد اعذر من حذر، ظاهر این روایت اینه که همون عامل فعل زیانبار هست که خودش هشدار داده و روایت فقط این شخص رو از مسئولیت معاف کرده، لذا دولتی که هشدار میده این دولت نمیتونه زمان و مسئولیت ناقل بیماری رو منتفی بکنه، چون تو روایت هم هشدار دهنده هم عامل زیان همون کودکی بود که گفتم گردویی رو پرت کرد به سمت دوستش و دندان دوستش رو شکست. اما اگه خاطرتون باشه و شنوندگان عزیز خاطرشون باشه، یکی دیگه از مدرک های قاعده تحذیر سیره عقلا بود. عقلا خصوصیتی برای این که چه کسی هشدار بدهد قائل نیستند، یعنی عقلای عالم اگر توسط یک فردی غیر از عامل فعل زیان هم هشدار داده بشه، از زیان دیده این انتظار رو دارن که خودش رو در محیط مخاطره آمیز و محیط خطرناک و در بحث ما در محیط مورد ابتلا به بیماری کرونا قرار نده. با توجه به این که ما در جلسه گذشته سیره عقلا رو جزء مدارک قاعده تحذیر پذیرفتیم، بنابراین میتونیم بگیم که بله، زمان عامل فعل زیانبار و ناقل بیماری با هشدار دولت منتفی می شود اگرچه خودش هشدار نداده باشه. اما من حالا اگرچه دوست بزرگوار اینو اشاره کردن، باز برای تبیین بیشتر این بحث برای شنوندگان این مطلب رو هم اشاره بکنم که وظیفه حفظ سلامت عمومی طبق قانون اساسی بر عهده دولت قرار گرفته. ما در این مباحثی که جلسه گذشته و امروز خدمتتون ارائه میکنیم بحثمون این نیست که خب بالاخره دولت منباب وظیفه‌ای که برای حفظ سلامت عمومی دارد باید به مردمش و شهرونداش هشدار لازم رو بده. ما نمیخوایم بگیم اگر دولت هشدار نداد خودش چه مسئولیتی داره، اون بحث مسئولیت دولت میشه که البته بحث لازم و بحث قابل طرحی هست. اما بحث امروز ما و در این جلسه این هست که هشدار دولت چه تأثیری بر مسئولیت ناقل بیماری داره، و این بحث رو من به این دلیل اشاره کردم که شنوندگان عزیز اینو خلط نکنن. در واقع میخواییم بگیم که دولت منباب وظیفه حاکمیتی خودش منباب حفظ سلامت عمومی شهروندان هشدار لازم رو میده. این هشدار چه تأثیری بر رفع مسئولیت ناقل بیماری کرونا و اون عامل فعل زیانبار داره؟ این تکلیفی هم که برای دولت بار شده یک تکلیف عام در قانون اساسی بار شده، اما برای کادر پزشکی تو کشور ما قوانین خاص وجود داره. یعنی برای پزشکان، برای دستاندرکاران معالجه و درمان، برای اینها تکلیف بار شده که بالاخره اینها موظف هستن بیماری رو که میخوان عمل جراحی انجام بدن یا میخوان اون رو مداوا بکنن، باید به صورت خاص اون تحذیر رو داشته باشن، هشدار رو داشته باشن که این عمل جراحی ممکنه بالاخره درصدی ممکنه منجر به فوت بشه، ممکنه منجر به نقص عضو بشه، ممکنه منجر به یک سری عوارضی بشه که در آینده دامن بیمار رو بگیره. لذا به اینم باید توجه بکنیم. در واقع هشداری که دولت من باب وظیفه حاکمیتی خودش میده، یا دستاندرکاران بحث درمان و معالجه من باب وظیفه ذاتی خودشون میدن، این تأثیرش بر شخص ناقل بیماری چی هست؟ که گفتم با توجه به اینکه ما مدرک این قاعده رو سیره عقلا دونستیم، میتونیم بگیم که عامل فعل زیانبار و ناقل بیماری میتونه از این مسئولیت معاف بشه. که حالا من انشالله اگر فرصت شد در این جلسه یا جلسه بعد اشاره خواهم کرد که در این بحثی که امروز خدمتتون ارائه میکنیم، مخاطب تحذیر هم فقط اون شخص سالم نیست، شخص زیان دیده نیست، چون الان این تحذیری که مرتب رسانه‌های همگانی دارن مطرح میکنند، هم به ناقل بیماری دارن تحذیر میکنن، به اون میگن بیرون نرو، و هم به افراد سالم این تحذیر رو میکنن. به افراد سالم هم میگن آقا شما هم بیرون نیاد، چون این بیماری یک بیماری هست که نیاز به دو طرف داره.
منه.
اگر شخص زیان دیده وارد بشود ولی شخص ناقل بیماری وارد نشود، اگر شخص سالم، منظورم از زیان دیده، زیان دیده بعد از سرایت بیماری هست، حالا بهتره بگم شخص سالم، اگر شخص سالم وارد محیط اجتماع بشود ولی عامل ناقل بیماری وارد نشود، این بیماری سرایت پیدا نمی کنه.
بله.
یا برعکس، اگر ناقل بیماری وارد یک مکان عمومی بشود ولی شخص سالم وارد نشه، این بیماری سرایت پیدا نمی کنه. لذا مخاطب تحذیر رو هم باید توجه داشته باشیم که هر دو شخص مخاطب تحذیر دولت هستند.
بسیار خوب از توضیحات حضرت عالی. وقتی که ما چنین برداشتی میکنیم که این مسئولیت مدنی متوجه این ناقل نیست، چون یا خودش هشدار داده یا دولت هشدار داده، پس کسی که از طریق تماس با این ناقل این بیماری رو گرفته به هشدار توجه نکرده، مسئولیت متوجه خودش میشینه دیگه، درسته آیه دکتر سنیفر؟
ببینید، اگر که توجه به تحذیر نکرده، اساساً بایستی گفت که مسئولیت وقتی از عهده عامل زیان برطرف میشه، دیگه کسی نیست که این مسئولیت رو بپذیره.
منه.
طبیعتاً بله، مسئولیت بر عهده زیان دیده باقی میمانه، منتها یک بحثی داره در مسئله اضطرار که اون رو حالا در جلسه آینده بحث میکنیم، که گاهی وقتها هم هست که زیان دیده مجبوره و چاره ای نداره جز این که علی رغم هشدار خودش رو در مجامع عمومی نشون بده.
من.
آیا اینجا هم مسئولیت از عهده عامل زیان برطرف میشه یا نمیشه؟ این یک بحث دقیقی داره که در جلسه آینده باید صحبت کنیم.
من این نکته رو مطرح میکنم، شما پاسخ بفرمایید. ما وقتی که اینطوری بحث پیش میبریم، چون تحذیر شده، چون هشدار داده شده، هم دولت گفته یا خود حتی شخص مبتلا به این بیماری گفته آقا من این بیماری دارم، دور و بر من نباشید، با من هش و نش نداشته باشید، دست ندید با من، نزدیک به من نشید، همه اینا رو گفته، با این حال طرف مقابل مراعات نمی کنه و یا دوچار میشه و خب اینجا این شخص ناقل هیچ مسئولیتی نداره. از دل این بس این بیرون نمیاد که ما به نوعی داریم تشویق میکنیم این افرادی که ناقل هستن، میگیم چون شما گفتید و اطلاع دادید پس مسئولیت مدنی ندارید، پس زمان ندارید، پس چیزی متوجه شما نیست، پس اشکالی نداره، فقط هشدار بدید هر کجا میخواید حضور پیدا کنید. این یک نوع بی‌موالاتی رو به دنبال نداره، این ممکنه برداشتی اینطوری بشه از موضوع.
عرضم به حضورتون که انشالله من در اون بحث شرایط قاعده تحذیر خواهم گفت. یکی از شرایطی که فقها ذکر کردن اینه که اگر این شخص عامل زیان، این شخصی که ناقل بیماری هست،
با هشدار هم داده؟
هشدار هم داده باشه اما حسن نیت نداشته باشه، یعنی بدون علارغم هشدار باز هم اون خطر وجود داره و باز هم زیان دیده به این خطر توجه نمیکنه، فقها اینو از مسئولیت معاف نکردن. یعنی یکی از شرایطی که فقها برای رفع مسئولیت این شخص قرار دادن حسن نیتش هست. لذا گفتن اگر علم داشته باشه که علی رغم اون هشدار باز هم زیان دیده در معرض خطر قرار میگیره، زمان و مسئولیت از دوش این شخص برداشته نخواهد شد.
خیلی ممنون و متشکرم. خواستم که این نکته همینجا تذکر داده بشه که موجب سوء برداشت و سوء استفاده یک سری افراد خاص نشه، چون متاسفانه تو بعضی از کشورها البته به ندرت اتفاق افتاده بود که این افراد به نوعی اصرار داشتن که این ویروس رو چون خودشون مبتلا شدن و ناقل هستن به دیگران سرایت بدن، که با این توضیحی که جناب آقای دکتر حسین هوشمند فرمودن این رفع مسئولیت ازشون نمیکنه، چون نیتشون و اون ارادهشون اصلا چیز دیگه ایه. حالا در شرایط این مسئولیت و بیان اون شرایطی که لازم هست در اینجا گفته بشه باز هم به این موضوع پرداخته میشه. خیلی ممنونیم از شما شنوندگان که با حوصله مباحث برنامه فقه پویا رو توجه میکنید. انشاءالله که استفاده کرده باشید. همچنان رادیو معارف و برنامه فقه پویا رو همراهی بفرمایید.
فقه تئوری واقعی اداره انسان از گهواره تا گور هست،
ولی فقیه در همه صور ولایت دارد.
فقه در عرصه حقوق،
اقتصاد،
سیاست،
فرهنگ
و اجتماع
در برنامه فقه پویا.
بسیار ممنونیم از یکایک شما هموطنان عزیز و گرامی و از توجهی که به برنامه فقه پویا دارید. خب در خصوص رفع مسئولیت مدنی برای کسی که هشدار میده و میگه من مبتلا به این بیماری هستم، ناقل بیماری هستم، گفتیم که این مسئولیت مدنی از ایشون برداشته میشه، چون ایشون هشدار داده، اعلام کرده و اگر باعث خسارت زیانی بشه مسئولیت متوجه این شخص نیست. آقای دکتر احسانی فر، در خصوص هشداری که دولت مردا میدن در چنین مواردی، بیماری‌های همه‌گیر و فراگیر که همه رو مبتلا میکنه و جامعه دوچار یک بحرانی میشه که خب خیلی تبعات زیادی به دنبال داره که مردم عزیز ما از نزدیک کاملا حس کردن و ملاحظه کردن، این هشدار دولت گاهی به صورتی است که یه توصیه ای رو مطرح میکنه، میگه که مثلا اینطوری انجام بدید، اینطوری انجام ندید، گاهی هم نه، به شدت نهی میکنه، یعنی یک نهی، یک دستور الزام آوری مطرح میکنه. آیا این دو مورد در نتیجه اون حکمی که ما گفتیم که مسئولیت مدنی برداشته میشه تأثیر داره یا نه؟
عرض کنم خدمتتون که ببینید تحذیر عامی که دولت صادر میکنه همونطور که فرمودید در دو قالب میتونه انجام بگیره. قالب اول قالب آمره هست، یا به تعبیر اصولیون در قالب اوامر مولوی صادر میشه. توی این قالب دولت میاد در مقام یک آمر و بدون این که اراده مخالفی رو از سوی شهروندان بپذیره میاد مصوبه ای رو تصویب میکنه و اون مصوبه رو برای همه شهروندان جامعه الزام آور میکنه. مثل اینکه دولت و ستاد ملی مقابله با کرونا میاد بعضی از اصناف و بعضی از مشاغل رو، هم از مشاغل تجاری یا تولیدی یا خدماتی یا صنعتی رو، میاد اجازه فعالیت رو از اونها در یک بازه زمانی خاص میگیره، به صورت الزام آور اونها رو تحمیل میکند بر اینها که اینها اجازه فعالیت اقتصادی نخواهند داشت، که بسیاری از قوانین موضوعه ما در قالب تحذیر عام در همین قالب، یعنی به صورت الزام آور صادر شده. اما قالب دومی که دولت در ایام اخیر آمده و تحذیر عام رو انجام داده، قالب تکمیلی یا به تعبیر اصولیون به صورت ارشادی هست.
بله.
به صورت ارشادی به این معنا که دولت دیگه اینجا در مقام و در جایگاه یک آمر دستور نمیده، بلکه در جایگاه و مقام یک مرشد، یک ناصح، یک خیرخواه، یک مشاور امین، یک پزشک متخصص، یک کسی که صلاح شهروندان خودش رو میخواد و آگاهی بخشی به شهروندان رو وظیفه خودش میدونه، میاد یک سری مصوباتی رو تصویب میکنه. فرض بفرمایید که دولت میاد تصویب میکند که من بعد در مشاهد مشرف و در مساجد کسی نباید از قرآن و کتب ادعیه استفاده بکنه. خب این مصوبه دولت می شود یک مصوبه ارشادی، نه یک مصوبه الزام آور. یا مثلا دولت میاد تصویب می کند که کسی در این مشاهد و مساجد حق استفاده از مهر عمومی رو نداره.
بله.
یا میاد دستور میده به برخی از انفکاک های اجتماعی و فاصله گذاری های اجتماعی. خب این مصوبه ای که راجع به انفکاک اجتماعی و فاصله گذاری اجتماعی هست، دولت در مقام آمر این کارو نکرده، در مقام یک مشاور ناصح که خیرخواه مردم هست و صلاح مردم رو میداند و پزشک متخصص هست، و به تعبیر اصولیون میگن دولت در مقام عاقلی از اقلا میاد این مصوبه رو صادر میکنه، نه در مقام یک آمر.
بله.
حالا بحث ما این هست که آیا این رفع مسئولیت مدنی در حالت تحذیر صرفاً یکی از این دو مورد رو شامل می شود یا هر دو مورد رو شامل می شود؟ طبیعتاً آنچه که ملاک و منات رفع مسئولیت مدنی هست، اگر این ملاک رو در نظر بگیریم، قطعاً بایستی بگیم که رفع مسئولیت مدنی هر دو مورد رو شامل می شود. چه اونجایی که دولت کسب و کار رو ممنوع می کند و حالا یک رستوران داری میاد تخلف میکنه و رستوران خودش رو باز میکنه و عامل انتقال بیماری میشه، یک آرایشگری آرایشگاه خودش رو خلاف مصوبه دولت، خلاف مصوبه الزام آور دولت عمل میکنه و آرایشگاه خودش رو باز میکنه و عامل انتقال بیماری میشه، یک فرض بفرمایید مالک سالن ورزشی میاد تخلف میکنه و سالن ورزشی رو باز میکنه و عامل انتقال بیماری میشه. چه در این شرایط و چه در شرایطی که دولت قاعده ارشادی وضع میکنه و تصویب میکنه، فرض بفرمایید دولت میاد تصویب میکنه که مردم از این به بعد از وسایل حمل و نقل عمومی استفاده نکنید، این رو میاد تصویب میکنه، خب این عدم استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی در قالب توصیه است، اما همین توصیه نقش تحذیر رو داره و اگر که شرایط قاعده تحذیر در اینجا وجود داشته باشه، همین توصیه های ارشادی هم میتواند از بین برنده مسئولیت مدنی باشد. پس نتیجه عرایض بنده در این قسمت این که چه دولت در مقام آمر مصوبه الزامی بدهد و چه در مقام خیرخواه شهروندان مصوبه ارشادی بدهد، هر دو مصوبه رو ما میتونیم به عنوان تحذیر مد نظر قرار بدیم و حالا اگر شرایط قاعده تحذیر برقرار بود، مسئولیت مدنی رو هم ازش رفع بکنیم.
بله. بسیار ممنون از توضیحات محققانه حضرت عالی در پاسخ به سوالی که مطرح شد. باز یک دو سوال اینجا قابل تر هست که در خصوص این رفع مسئولیت مدنی که با توجه به هشدار و تحذیری که صورت گرفته قابل طرح، تقاضا می‌کنم از محضر جناب آقای دکتر حسین هوشمند پاسخ بفرماین. خب همه مردم هم میدونن کسی که ناقل این بیماری هست گاهی خودش مطلع هست از وضعیتش، گاهی هم اصلا اطلاع نداره و طبق آمارهایی که مسئولین مربوطه اعلام میکردن درصد بالایی از ناقلین این بیماری خودشون اصلا مطلع نیستن که ناقل این بیماری هستن. آیا در نتیجه این رفع مسئولیت مدنی که توضیح دادید حکمشو، این اطلاع و عدم اطلاع کسی که دچار این ویروس هست تأثیری داره یا نه؟
بله، من تشکر میکنم از این سوال به جای حضرت عالی. من در عرایض قبلیم خدمتون عرض کردم که یکی از شرایطی که فقها برای جاری شدن این قاعده ذکر کردن اینه که این شخص زیان رساننده، یعنی در بحث ما همین شخص ناقل بیماری کرونا، باید جهل داشته باشه نسبت به اصابت ضرر، یعنی جاهل باشه از این که بالاخره این ضرر منتقل میشه، یا به عبارت دیگه باید حسن نیت داشته باشه.
بله.
اگر این حسن نیت رو نداشته باشه و خودش بداند که ورودش در یک محیط اجتماعی ممکنه باعث سرایت بیماری بشه،
بله،
این شخص نمیتونه به استناد قاعده تحذیر خودش رو از مسئولیت معاف بدونه و نه تنها حالا خودش این تصور رو نمیتونه داشته باشه، ما کلن در موردش این قاعده تحذیر رو جاری نمی کنیم. اگه بخوام یک تقسیم بندی انجام بدم با توجه به این بحث حسن نیت و با توجه به این بحث علم و جهل شخص ناقل بیماری کرونا، ما میتونیم بگیم که سه حالت در این بحث ممکنه به وجود بیاد. حالت اول اینه که در هر سه حالت هم بالاخره دولت تحذیر رو انجام داده. من یک بار دیگه برای اینکه این سه حالتی رو که میخوام عرض بکنم به خوبی شنوندگان متوجه بشن، این رو اشاره می کنم که مخاطب تحذیر دولت در بحث بیماری کرونا نه فقط شخص سالم هست، بلکه شخص ناقل بیماری و شخص بیمار هم هست.
بله.
یعنی دولت به هر دو گروه داره توصیه به عدم ورود در یک محیط اجتماعی رو میکنه. با توجه به این مقدمه ما سه حالت رو میتونیم در نظر بگیریم. حالت اول اینه که هم شخص ناقل بیماری علم داشته باشه یا زن داشته باشه که بالاخره ورودش به محیط اجتماعی ممکنه باعث سرایت بیماری بشه، هم شخص سالم و اون شخصی که حالا زیان دیده ما هست اون هم مقصر باشه و علم و یا زن داشته باشه که ممکنه ورودش باعث سرایت بیماری بشه. تو این حالت که هر دوشون مقصر هستن مسئولیت باید بینشون قسمت بشه. اما در حالتی که شخص زیان دیده یک شخص مجنونی هست، یک شخص صغیری هست، اصلا رادیو تلویزیون رو نشنیده، از این هشدارها مطلع نشده، اما اون ناقل بیماری مطلع هست و خطر سرایت رو احتمال میدهد و وارد میشه در محیط اجتماعی، اینجا قاعده تحذیر پیاده نمیشه برای این شخص، چون حسن نیت نداره و قطعا این شخص مسئوله.
نه.
حالت سوم هم این هست که نه، اتفاقا ناقل بیماری یک شخص مجنونی باشه، یا حالا مجنون هم حتما لازم نیست مجنون، یه شخص ناآگاهی باشه، یه شخصی هست که اصلا در خونهشون رادیو تلویزیون نیست، از رسانه ها استفاده نمی کنه، اصلا از ورود این بیماری در کشور مطلع نیست و وارد اجتماع میشه و ناقل بیماری هم هست، ولی اون شخص زیان دیده و سالم اون هشدارها رو شنیده.
بله.
اینجا بحث قاعده اقدام مطرح میشه و مسئولیت بر دوش شخص زیان دیده قرار داده میشه.
بله.
من جا داره به این نکته هم توجه بکنم، این بحثی که ما در رابطه با تکلیف دولت به عنوان یک وظیفه حاکمیتی برای حفظ سلامت شهروندان گفتیم، که گفتیم بالاخره موظف هست تحذیر کنه، موظف هست هشدار بده، که به خوبی هم دولت جمهوری اسلامی از عهده این کار بر اومد، از عهده تحذیر مقصودم هست، این نافی تکلیف اون شخص ناقل یا اون شخص بیمار نیست.
بله.
یعنی ما یک تحذیر عام تو این قضیه داریم که دولت داره این کار رو به خوبی انجام میده.
بله.
اما یک تحذیر خاص هم داریم که آقا تو که میدانی بیماری رو داری، تو که در بین خانوادتون یک فردی بوده که این بیماری رو دوچار بوده، تو آیا دیگه میتونی اکتفا کنی به تحذیر دولت و نیازی به تحذیر خاص نیست؟
بله.
این رو میتونیم بگیم که نه، در این مواردی که شخص ناقل هست و نسبت به ناقل بودن خودش اطلاع داره، تکلیف به تحذیر خاص هم داره، که اینو در فتاوی بعضی از فقها داریم که گفتن اگر یک بیماری میدونه یک بیماری مصری داره، اینو باید به پزشک اطلاع بده، چون پزشک بیچاره گناهی نداره، اگر آمد این رو مداوا کرده به خاطر اون بیماری، به خاطر بیماری واگیر داره این شخص بیمار، پزشک فوت کرد، گفتن که بیمار اینجا ضامن هست.
بله.
یا در خصوص زوجینی که یکیشون بیماری واگیردار داره و به طرف مقابل اطلاع نمیده و روابط زناشویی بینشون برقرار میشه.
بله.
اون هر کدومشون رو که ناقل بیماری بوده، بیماری واگیردار مقصودم هست، این رو ضامن دونستن در مقابل طرف مقابل.
بسیار ممنونم از توضیحات حضرت عالی. من می‌خواستم این سوال رو به صورت جداگانه مطرح کنم که حالا با دقتی که حضرت عالی داشتید پاسخ رو هم فرمودید، که اگر دولت هشدار میده این کفایت میکنه و خود این ناقل کسی که مبتلا هست، این دیگه نباید به کسی اطلاع بده، که شما فرمودید که این مسئولیت ازش برداشته نمیشه و خود ایشون هم باید اطلاع رسانی بکنه و کاملا مشخص هست. خب نتیجه بگیر از این مباحث که گفتیم، مسئله‌ای که مورد بحث ما هست، یعنی مسئولیت مدنی ناقلان بیماری‌های همه‌گیر در پرتو قاعده تحذیر و هشداری که داده میشه، این است که اینها اگر گفته باشن دیگه مسئولیت مدنی ندارن و اگر به دنبال اون ضرر و زیانی وارد بشه، مسئولیت این ضرر و زیان متوجه این عزیزان نیست. در کنار این مسئله بسیار مهم که به دنبال اشاعه ویروس کرونا در کشور صورت گرفته و دانشمندان در علوم مختلف از زوایای متعدد این موضوع رو مورد دقت قرار دادن و از نگاه اون علم مورد نظر خودشون کار پژوهشی، کار علمی انجام دادن، خوشبختانه در کشور عزیز ما ایران در خصوص همین موضوعی که بحث میکنیم، یعنی نگاه فقهی حقوقی، عزیزانمون خیلی تلاش کردن. ما در برنامه‌های متعدد در فقه پویا از کارشناسان مختلف استفاده کردیم. حالا عزیزانی که صرفا تحصیلات آکادمیک و دانشگاهی داشتن، تحصیلات حقوقی داشتن، چه حالا حقوق عمومی یا حقوق خصوصی یا حتی حقوق بین الملل، این مسئله رو مورد دقت قرار دادن و مطالبشون رو گفتن. چه عزیزان بزرگوار ما در حوزه های علمیه و مراکز فقهی پژوهشی که مرتبط به حوزه های علمیه هست، از جمله همین پژوهشگاه حوزه و دانشگاه که جناب آقای دکتر حسین هوشمند فیروزآبادی عضو محترم هیئت علمی اونجا هستن. خب این مسئله مورد توجه قرار گرفته و تولید علم صورت گرفته. خب این مطالبی که الان گفته میشه نتیجه پژوهش‌ها و کار علمی است که انجام شده. خیلی هم موضوعش گسترده است، ممکنه ما در برنامه‌های بعد با موضوعات جدیدتری از همین مسئله در خدمت شما بزرگواران باشیم. برای جمع‌بندی بس خیلی خلاصه در قالب 2 دقیقه می‌خوایم خدمت جناب دکتر احسان فر باشیم که در این برنامه در خصوص موضوعی که انتخاب کردیم چی گفتیم.
به عنوان جمع‌بندی عرض بکنم خدمتتون که آقای دکتر هوشمند مطلبی رو فرمودن، من میخوام مطلب ایشون رو قدری برجسته بکنم چون به عنوان یکی از مباحث مهم جزء شروط قاعده تحذیر مطرح هست و در ابتدای این برنامه هم مطرح شد. یکی از شرایط حتمی و قطعی اعمال قاعده تحذیر این هست که ناقل بیماری علم نداشته باشه به این که رفتار او منجر به انتقال و سرایت میشه. اگر که بداند، اگر ناقلی بداند، کسی که مبتلا به بیماری واگیری مثل کرونا هست بداند که رفتار او عامل انتقال بیماری میشود، اون موقع این فرد نمیتونه به تحذیر استناد بکنه برای سلب مسئولیت مدنی از خودش، چون همونطور که آقای دکتر فرمودند حسن نیت برای این شخص در اینجا وجود نداشته و این زمینه ای میشود برای اینکه جلوی سوء استفاده هایی که در مزانش هستیم گرفته بشود. من برای اتمام این بحث این رو عرض بکنم که حتی نه تنها علم، آقای دکتر هوشمندم فرمودند نه تنها علم، بلکه حتی ظن، یعنی یک احتمال قوی به این که این رفتار میتواند و محتمل است که باعث انتقال ویروس بشه، حتی ظن این انتقال هم در بیماری که میزان پیامدهای ناگوارش به شدت زیاد هست مثل بیماری کرونا که فرد مبتلا رو در معرض مرگ قرار میده، فقط علم نیست بلکه حتی ظن انتقال بیماری هم در رفتار ناقل عاملی است برای اینکه ما بگوییم که چنین فردی باید مسئولیت مدنی داشته باشد و تحذیر عام یا تحذیر خاص در اینجا صالب مسئولیت مدنی از وی نخواهد بود. من فقط اینجا یک نکته عرض بکنم که حتی فقهای ما تصریح کردند که در جایی که خطورات و پیامدهای ناگوار یک بیماری خیلی زیاد هست، حتی کمتر از زن بلکه در حد شک و تردید، یعنی کسی شک داره که در این شرایط و در این وضعیت، مثلا فرض بفرمایید بدون ماسک داره در جامعه ظاهر میشه فرد مبتلا، یا با کسی داره رابطه برقرار میکنه که احتمال زیاد داره که این بیماری او رو به کام مرگ بکشانه، مثل فرد کهنسال، مثل فردی که بیماری زمینه ای داره، توی این شرایط وقتی که میزان آثار ناگوار این بیماری به این حد شدید هست، فقها فتوا دادن و تصریح کردن در کتابهای فقهیشون که نه تنها علم و نه تنها ظن قوی بلکه حتی شک و تردید هم داشته باشه، در حد 50% احتمال بده که اگر من این رفتار رو بکنم احتمال داره این رفتار من منجر به سرایت بیماری بشود، همین احتمال و شک هم کفایت میکنه تا ما او رو مسئول جبران خسارت ها بدانیم.
بله، خیلی ممنون از توضیحات حضرت عالی جناب دکتر احمد احسانی فر عضو محترم هیئت علمی پژوهشگاه قوه قضاییه و همطور سپاس از دیگر کارشناس عزیز برنامه امروز فقه و پویا حجت الاسلام و المسلمین جناب دکتر حسین هوشمند فیروزآبادی عضو محترم هیئت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، و تشکر ویژه از همراهی شما شنوندگان عزیز برنامه و حوصله‌ای که به خرج دادید. ان شاءالله ادامه این بحث رو در فرصت بعد پی می‌گیریم. خدا نگهدارتون.
سبحان الله صدایی ماندگار،
جلوه‌ای از جامعه دینی.